کتاب صف فولادی نوشته سمانی خاکبازان. نویسنده سیمین بنایی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فرشید صمدی پور، آسیه گرجی، ایوب آقاخانی، محمد رضا قلمبر، امیر زنده دلان، شهریار همزیان، محمد شریفی مقدم. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. گوینده امیر فرهانیا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت پنجم.
سلام شنونده های عزیز، در قسمت های قبل شنیدید که حسین کشتی‌گیری است که با دوستانش قصد منفجر کردن کاباره خانسالار را دارند. در حالی که حسین به تازگی در کارخانه اسلحه سازی استخدام شده، اما به خاطر کارهای سیاسی از کارخانه اخراج می شود. از این رو از سمت خانواده به شدت تحت فشار است که از کارهای سیاسی کنارگیری کند. پس از انفجار یکی از دوستانش به نام عباس علی کشته می شود و حسین دستگیر می شود. در زندان توسط یکی از زندانیان که به مرخصی رفته متوجه می شود نامزدش ازدواج کرده. پس از رهایی از زندان متوجه می شود نامزدش هنوز به پای حسین نشسته. حسین ازدواج می کند و با دوستانش گروه چریکی به نام صف را تشکیل می دهند. حسین که به تازگی صاحب فرزند شده، در عملیات انفجار اتوبوس آمریکایی‌ها از ناحیه چشم و پا مجروح می‌شود. اما وقتی در خانه امن برای نقشه بعدی نشستند، دستگیر می‌شوند. حسین در زندان با یکی از زندانیان بحث می‌کند و این بحث باعث نگرانی دوستان حسین می‌شود. و اینک ادامه ماجرا.
زهرا یه وقت با این بچه راه نیفته بری تو خیابونا.
آقا جون، اون موقع که باید میرفتم شما نذاشتی، الان که دیگه همه چی تموم شده.
هیچی تموم نشده بابا، من هنوزم میگم اینجا برای تو امن نیست.
چرا امن نیست آقا جون؟ دایی که هنوز اینجا رو اجاره نداده.
بنده خدا دایی رو حساب حرف من اسباب اساسیت رو اینجا نگه داشته.
خب من اومدم اینجا که یه وقت نخواد اینجا رو اجاره بده.
باید همون موقع که اومدم و از اینجا بردم اسباباتم میبردم. این بنده خدا دایید به اجاره ایجا نیاز داره.
من بهش گفتم جبران میکنیم.
چه جوری میخوای جبران کنی؟
خب بالاخره قرار نیست تا ابد حسین تو زندون باشه، میاد بیرون.
به فرض این که اومد بیرون، همون اول کار مگه کار بهش میدن؟
الان اوضاع فرق کرده آقا جون.
آخه چه فرقی کرده؟ نکنه فکر میکنی چون حسین یه کارایی کرده الان باید بیارن مملکت رو دو دستی تقدیمش کنن ها؟
نه آقا جون، منم اگه اینجوری فکر کنم حسین اینجوری نیست.
زهرا بابا جون، میدونم تو زیاده خانیستی، اینو به هم ثابت کردی. 3 سال ازدواج کردی، بیشتر از اینکه حسین باشه نبود. همیشه هم به خاطر کارهایی که میکرده زندان بوده، میدونم. ولی یه وقت نشو فکر کنی الان اینا شدن قهرمان تو بخوای سوء استفاده کنی.
نه آقا جون خیالتون راحت، نه من اینجوریم نه حسین.
هیچ کس اینجوری نیست زهرا جون، ولی دور و زمونه که فرق کنه آدم ها هم باش فرق میکنن. یه وقت به خودت میای میبینی ای بابا من که اینجوری نبودم، از چرا اینجوری شدم؟ میدونی چرا؟ چون آدمیزاد سیر نمیشه، کافیه یه بار مزی زندگی پولداری به کامش بشینه، دیگه نمیشه درستش کرد.
مطمئن باشین همین الانم اگه حسین آزاد بشه بخواد شروع کنه باید بدهیامونو بدیم.
میدونم.
من کلی به حشمت بدهکارم.
تو هیچ بدهی به حشمت نداری؟
چرا؟ چند بار ازش پول گرفتم.
چند بار بهت گفتم بابا جان؟ پول میخوای؟ خب از خودم بگیر.
آخه روم نمیشد.
چرا؟ مگه پیش من نبودی؟
دیگه با حشمت بیرون بودیم اون حساب کرد. البته برای خودم نمیخواستم و برای مجتبا میخواستم.
حشمت بعد اومد به هم گفت بابا جان. من اگه میدونستم حسین بچه بدیه بهت نمیگفتم بیا خونه من. میگفتم همینجا بمون که مجبور بشی از حسین جدا بشی. وقتی من اومدم ازت محافظت کنم یعنی به حسین اعتماد داشتم. بفهم.
بله بله میدونم. باور کنید اگه حسین برگرده هیچ وقت از هیچ چیز سوء استفاده نمیکنه. ای بابا، پس کی قرار زندانیای سیاسی رو آزاد کنن؟
والا منم شنیده بودم که در زندانا باز شده.
میگم آقا جون، نکنه یه وقت.
زهرا، زهرا، تو رو خدا فکرای الکی نکن. مگه خودت نرفتی ملاقاتش؟
من فقط یه بار رفتم. اونم حسین بهم گفت دیگه اینجا نیا.
خب دیگه، نگران چی هستی؟
خب میگن اینا وقتی بفهمن همه چی تمومه زندانیای سیاسی رو میکشن.
ای بابا، این حرفو از کجا اومده بیرون؟ از کی شنیدی؟
بالاخره این حرفا به گوش آدم میرسه دیگه آقا جون. خیلی از خانواده‌های سیاسی هنوز نمیدونن بچه‌هاشون کجا.
بی خود به این چیزا فکر نکن. به خودت و بچه‌ت فکر کن. خیلی خب، من میرم پرسجو میکنم.
آخرین باری که حسین رو دیدم خیلی ناراحت بود. همش میگفت نمیخوام سرکوف بشنوی. چون خودم خیلی شنیدم.
میدونم میدونم. پدرش اینو از بس تو این زندون و اون زندون دنبالش گشته بودن دیگه خسته شده بودن. فک و فامیلاش هم هی از حسین میگفتن که پدرش رو آواره زندونا کرده. زهرا.
بله آقا جون.
این حرفایی رو که میزنم هنوز به کسی نگفتم. خوب گوشاتو وا کن.
چشم. چیزی شده؟
یادت اون خونه‌ای که توش نشسته بودی مال مرحوم مادرم بود؟
بله.
بعد از فوت خانم جون و مادرتون تا وقتی که تو و حشمت عروسی کردین حرف از فروشش نبود. تا اینکه من خودم پیشنهاد دادم بابا.
واقعا حیف از اون خونه.
حیف نیست زهرا جان، حیف نیست. بالاخره عمو و عمت هم سهمشون رو میخوان دیگه. گفتم غلام بیاد ببینه خونه رو. به بقیه هم گفتم، همه راضی، فروختیم. سهمشون هم درست و کمال دادم. منم یه جای کوچیک رو گرفتم، البته هنوز قولنامه نکردم.
آقا جون،
یه مقدار پول موند که تا امروز اجارتون رو به داییتون دادم.
وای نه تو رو خدا آقا.
ولی دارم بهت میگم اگه یه روزی روزگاری حسین برنگشت برمیگردی همونجا با هم زندگی میکنیم.
آقا جون خدا نکنه.
بله بله، اول از همه خدا نکنه. گفتم اگه یه وقتی
کنم. داییه بهش گفته بودم اینجا سرده، گفت میرم نفت بگیرم.
از الان شروع کردی؟ خب به خود من میگفتی.
نه آخه نفت گرفته بود.
ببین چه کارایی میکنی زهرا. من برم پیش دایید.
ببخشید دیگه. ای خدا این بچه سرما نخوره یه وقت.
زهرا بیا.
بله.
بابا بیا، چشمات روشن.
یا خدا، یعنی حسین اومده؟
بزن پاهمو صاف بذارم.
نرفتی دکتر؟
یه سال میلنگم. برم دکتر چی بگم؟ یه سال میلنگم؟ میگه تا حالا کجا بودی یه سال میلنگی؟
میگفتی داشتم آب خنک میخوردم.
محمد کجا مونده؟ محمد!
حسین نمیاد؟
بذار اون بدبخت یکم بچهشو ببینه. بچهش 20 روز بود رفت زندون، الان نزدیک 2 سالشه.
مگه نگفتی مالا بیاد کاری بکنه؟
الان زنش از ریسمون سیاه سفید هم میترسه. بس که با ما گشته و نیومده رفت زندون، بیچاره میترسه دیگه اسم ما رو بیاره.
با الان که دیگه انقلاب پیروز شده.
الان اوضاع بدتره. یادت نیست سروش تو زندون با حسین چیکار کرد؟
سروش و دوستاش هم آزاد شده.
در زندانا کلا باز شد. دزد قاتلام ریختن بیرون. ببینم تو هیچی واسه خوردن نداری؟ همیشه یه چای کم رنگ میذاشتی جلومون. بابا مثلا انقلاب پیروز شده، سهم ما یه شیرینی خوش کرد.
علی یه شیرینی به این بده تا آبروتو نبرده.
یه جعبه شیرینی میخریدی دیگه.
صاف از زندو من کشوندی اینجا، من پول داشتم.
خدا رو شکر همه شبیه همیم.
تو و محمد که الان رفتین سر کار.
اوه الا کوتاسیون.
راست میگی علی، هنوز که حقوق نگرفتیم. خب
من فقط نگران همین بودم، میگفتم این همه مدت هی از زندان در نیامده میرفتیم زندان، چجوری میخوام کار پیدا کنیم؟
الان از همه شما بدتر اوضاع حسینه.
چرا حسین نمیاد با ما کار کنه؟
بهونه آورد بابا. به نظرم فکر میکنه اینجوری داره سوء استفاده میکنه.
چه سوء استفاده بابا، ما این همه مدت زندان
بودیم. همین دیگه، اون فکر میکنه اگه بیاد کارو قبول کنه مردم یه چش دیگه بهش نگاه میکنه.
از کدوم مردم حرف میزنی؟ همونی که بهش میگفتن بس کن نرو دنبال سیاست.
یادم یه روز حسین تو زندان خیلی گرفته بود، ازش پرسیدم، گفت عموش اومده دیدنش که بابات از دست تو پیر شده و تو بودم از این حرفا، تو زن و بچه داری واسه خودت، چرا خودت درگیر کردی؟
میخوام بهش یه کاری پیشنهاد کنم، امیدوارم قبول کنه.
چه کاری؟ من میرم باش حرف بزنم.
حالا بذار خودم بهش بگم.
حالا میخواد کجا ببریش؟
کارخونه. یه کارخونه‌ای هست که خیلی مشکل پیدا کردن، کارگرا کار نمیکنن، یه سری مدام میخوان کار شکنی.
یه سری همسر رفیق رفقای سروش دیگه، درست؟
باور کن نمیدونم، ولی هرچی هست نمیشه آرومشون کرد. مدام اعتصاب، مدام اعتصاب.
خب حرفاشونو گوش کنیم، بالاخره انقلاب شده به خاطر همین چیزا. اگه قرار باشه مردم گشنه بمونن که ما کار بزرگی نکردیم.
اینجور مسائل حسین بهتر میتونه کار کنه، اون مطالعش خیلی زیاد بود، آروم هم میتونست راه کار پیدا کنه.
راست میگه، حسین رویش با این چیزا بیشتر جوره. یاد نیست چقدر سروش روزای آخر به حسین توهین میکرد؟ باور کنم همش میترسن تو زندون بخوام یه بلای سر حسین بیارم.
سروش نه بابا، جنم این کارا رو نداشت. آدم دوگ می بود، میگفت حرف منو قبول کردی خوبی، قبول نکردی بدی.
ولی حسین اصلا جوابشو نمیداد، برای همینم بهتره حسین بره تو کارخونه.
ببینم الان جای مشغول نیست.
آقا چند روز آزاد شدیم، انتظار داری کار پیدا کرده باشه.
من میخوام برم پیش حسین.
الان؟
نه فردا صبح. فقط از الان نگران اینم که قبول نکنه.
بعید میدونم، میخواد سر کار بره، ولی خب قرارم نیست بره ریاست کنه که.
همچین بی ریاست هم نیست. به هر حال اگه قبول نکنه میتونی کار دیگه بهش پیشنهاد بدی.
حق با مصطفی است.
خیر باش. این نشد. آخ از شما کمک میگیرم. خدا آخرش.
چی شده حسین؟
هیچی، بازم کارگره اعتصاب کردن.
چرا هر وقت گزارش اعتصاب کارخونه ها میاد اینقدر به هم میریزی؟ چیز عجیبی نی؟
هر روز چند تا از این گزارش ها رو میز منه. صاحبای کارخونه میخوان سرمایه دست خودشون باشه. از یه طرف کارگره طرفدار کمونیستان، میگن حقوق برابر.
میدونم البته اینجوری خط تولید میخواد به همه جا میشه میدون جنگ، اما تو برای چی اینجوری به هم میریزی؟ خب ما اینجاییم.
این مشکلات تقصیر ماست.
یعنی چی تقصیر ماست؟ این که رئیس کارخونه میفته به جون کارگرش تقصیر ماست؟
این که کارگرا کمونیست میشن تقصیر ماست. اگه ما وظیفمون خوب انجام میدادیم، کارگری که حس میکنه به ظلم شده برای گرفتن حقش به کمونیست پناه نمیبرد. پس ما کم گذاشتیم، کارایی میکنیم که کافی نیست.
چه خبر شده؟
نگفتم بذار برم شهر رو بخوابونم.
میخوای منم باهات بیام؟
بیا، ولی چیزی نگو، بنده های خدا حقشونو میخوان.
آقایون چی شد؟ ای بابا.
آقا اگه همه با هم حرف بزنیم ما چیزی نمیفهمیم. گوش کنین، ما آمدیم اینجا به حرفای شما گوش بدیم، پس آروم باشین.
میخواین مشکلتون حل بشه یا نه؟
اجازه بدین. معلومه که میخواییم به حقمون برسیم، اما اگه حرف زدن نتیجه داشته باشه.
به نظر شما
اینجوری که کار نمی کنین دستگاه خاموش میشه به نتیجه میرسیم.
آقا ما اومدیم اینجا مشکل رو حل کنیم.
ساکت 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 لطفا بذارید آقایون حرفشونو بزنن.
مشکل چی آقا؟
ما برابری میخواییم، حقوق یکسان.
ما حقوق یکسان
اما این اسلامی نیست.
اسلام؟ اسلام که اصلا حرفی در مورد اقتصاد نداره.
سر کنم کی گفته اسلام در مورد اقتصاد حرف نداره؟ این حرف مکتبای دروغیه که میخواد شما اینطوری بکنین، حرف خودشون رو بزنن.
کارهایی که دین میگه باید بکنیم. یه سری اعمال مثل نماز و روزه است، یه سری اخلاقیات. کجا در مورد اقتصاد حرف زده؟
عزیزم اینجوری نیست، این حرف درست نیست. دین تک بودی نیست بگیم اخلاقیاتش درسته اقتصادش فاسده یا مسکوت. شما در مورد ارث، در مورد وقف، در مورد این چیزا هیچ نشنیدین؟
بله شنیدین.
خب این مسائل اجازه بده جزء مقررات اقتصاد اسلامی، همونطور که تو زندگی روزانه با مسائل مالکیت و مبادله و مالیات و این چیزا سر و کار دارین دیگه، درسته؟
بله درست.
خب شما گفتین دین یه سری اخلاقیات رو بیان میکنه، خب توصیه به امانت، عدالت، منع دزدی، انفاق، اینام جزئی از همون اخلاقیات دیگه. فکر نمی‌کنین تمام این توصیه‌ای که گفتم در زمینه ثروت اقتصاد با همین اقتصاد دیگه؟
این مسائل چه ربطی به حرفای ما داره؟ علی
صبر کن حسین جان.
ای بابا
چون وقتی مسائل اقتصادی تبیین میشه حدود عدالت و امانت و خیانت هم روشن میشه. اسلام به اقتصاد پرداخته که مسائل به سر عدالت رو بیان کرده. اگه اینطوری نبود از خصوصیات بارز حضرت علی عدالت‌خواهی نبود.
اگه به اقتصاد توجه داشته پول و ثروت و مضمون
نه میبوند. عزیزم صبر کن برادر من، هیچ وقت پول، هیچ وقت سرمایه مضمون نبوده. بی خودی مغلطه نکن، نه تولیدش، نه مبادلش، نه مصرفش.
وقتی معتقدید فقر نوعی تقربه به خداست، پس ثروت حتما مضمومه.
ای بابا
اولا فقر اگه برای فرد خوب باشه برای جامعه حسن به حساب نمیاد. دومی که ثروت وقتی ناپسنده که هدف باشه، یعنی ثروت برای خود ثروت خواسته بشه که نتیجه جز پرانی نداره، یعنی سقوط تا حد یه حیوان. آقا گوش کن آقا.
بفرمایید.
قارونم باشی با سرنوشتی مثل اون در انتظارته، اما اگه همین ثروت باعث سعادت بشه بازم ناپسنده.
اجازه بده آقا، این حرفا دردی از ما درمون نمی کنه. ما یه چیزی میخوایم، اونم حقوق برابر و تساوی. همین
الان میخوای چیکار کنیم؟
چرا جواب ما رو نمیدین؟ ما چیز زیادی میخوایم. مگه
شما بهتر نیست اول موضع تو دقیق بگی؟
آخه از این دقیق تر؟
آخه عزیزم من متوجه نشدم، شما اول گفتی اسلام راجع به اقتصاد نظری نداره. دوست ما با تاییدایی که خودتونم کردین ثابت کرد که اسلام از اقتصاد صحبت کرده.
خب
مقررات اقتصادی هم داره. بعد تغییر موضع دادین، گفتین که ثروت رو ناپسند میدونه.
بله
دوست ما توضیح دادن که ناپسند بودن کجاست. حالا میگین حقوق بله. برابر؟
ما از همون اول هم گفتیم حقوق برابر.
خیلی خوب برابر.
باشه اجازه بدین.
آقا
بفرمایید
این حقوق برابر یعنی چی؟
یعنی این که هر کسی کار کنه و به یه میزان حقوق دریافت کنه، کسی آقا بالا سر کسی نباشه. آقا
خیلی خوب شما حاضری کار کنی دستمزدت مثل بقیه باشه؟
بله چرا که نه.
اصل نظری که شما دارین اینه که هر کسی در حد استعداد و توانش کار کنه، حقوقش هم برابر باشه.
بله
خیلی خوب. حالا من یه سوالی ازتون دارم. یه کارگر بیشتر قوت داره، یه کارگر کمتر؟
خیلی خوب.
کارگری که قوت بیشتری داره ساعتهای بیشتری کار میکنه، کارگر دیگه ساعتهای کمتری، اما آخر ما هر دو به یه اندازه حقوق میگیرن. آقا این درسته؟ این عدالته که کسی کمتر کار کنه ولی حقوق برابر بگیره.
آخه چه اشکالی داره؟
ده اشکالش تو بی‌عدالتیشه. هیچ کس حاضر نیست با استعداد و توان بیشتر زحمت زیادتری بکشه، ولی آخرش زور و بازو و زحمت نصیب یکی دیگه بشه. نتیجه این کار چیزی جز ضعیف شدن فکر کارگر و رقابت تو تولید نیست. آقا
گوش کن آقا. آقا جون گوش کن.
اجازه بدین بذارین حرفاشونه بزنن.
گوش کن.
بفرمایید.
اگه همچین چیزی قانون بشه، همه در حد متوسط کار میکنن. اینجا دیگه تلاش چه معنی میده؟ حالا میوه این فکر یه اقتصاد مریضه، اقتصادی که باید دست دراز کنه و گدایی کنه. شماها اینو میخواین؟ خیلی خوب اگه فکر میکنین با همچین درخواستی به شما ظلم نمیشه، باید بدونین دارین استثمار میشین. استثماری که با دلسوزی‌های برادرانه شروع میشه، عاقبتش هم بیگاری کشیدن از شماست.
با این وضعیتی هم که هست، اوضاع ما از این بهتر نمیشه. صاحب کارخونه پول روی پول میذاره و ما یه لقمه نون هم نداریم بخوریم.
گوش کن آقا.
بفرمایید آقا.
این که وضعیت اقتصادی خرابه درست، اما چرا شما دوست داری از آب گلالود ماهی بگیری برادر من؟
چه ماهی؟ این حرف دل همه کارگراست.
ولی فکر نمی کنم هیچ کدوم از کارگرها دوست داشته باشن در حقشون ظلم بشه. اینجا فقط شمایی که سر حرفت موندی، مدام داری بحث عوض میکنی.
اما من
ببینم شما از کی تو این کارخونه مشغولی ها؟
من
واقعا درد این کارگرها رو میدونی؟ ببین طبق لیستی که به من دادن شما چند ماه اومدی اینجا، پس بهتره تمومش کنی داداش.
حالا ساکت باشیم بذارین جوابشو بده.
من به همه تون قول میدم کارا به زودی درست میشه. با اعتصاب شما فقط یک کارخونه رو نابود میکنی. تش مدیر اینجا همه رو اخراج میکنه، کارگر جدید استخدام میکنه.
حسین
بریم آمان. بریم. جانم عزیزم، ببین مشتبا بگو بابا دیگه. زرا این بچه هنوز نمیگه بابا.
دیده که بگه.
تو دیگه چرا؟ من که گفتم از تیکه و متلک بدم میاد.
شرمنده حسین جان، خودش میاد سر زبان.
امروز خیلی سر کارگره اعصابم به هم ریخت. بنده های خدا حق دارم.
ببینم تو چطوری فهمیدی طرف چند ماه اومده؟ خودت گفتی هنوز هیچ لیستی بهتون نداده بودن.
ظاهرش به کارگرهای دیگه نمیخورد. کارگری که صبح زود میاد و چند ساعت اضافه کاری میکنه تا خرجشو در بیاره، لباسش اونقدر تمیز نمیتونه باشه. اونم تو همچین کارخونهی که بیشتر کارگرها لباسشون داغون بود، همه خسته بودن، یه غمی تو نگاهشون بود، اما اون نه.
چطوری اینا رو دیدی؟ نکنه استشیشم داری؟
من هر وقت میرفتم رو دوشک، از اولش میدونستم قراره چی بشه.
واقعا؟
آدم از نگاه طرف متوجه میشه خسته است یا اینقدر تمرین کرده ورزیده شده. البته من هیچ وقت خودمو نمیباختم.
ولی با حرفایی که زدن کاملا حق داشتن.
من نمیگم حق ندارن، اما تولید و بخوابونن کاری از پیش نمیبرن. من صاحب کارخونه رو میشناسم. این روزا اینقدر نیروی کار زیاده که به طرفت العینی هر کی اعتصاب میکنه رو بیرون میکنن، نیروی جدید میارن. نگرشون دارم.
یعنی برای اون کارخونه دار فرقی نمیکنه یه کارگر با تجربه رو نگه داره یا نه؟
کارخونه دار همیشه یه آدم مغروز. زهرا جان فکر نکن اونم خوشش میاد این کارو بکنه.
خب اونم به فکر سودشه دیگه.
آره، ولی وقتی اینجوری تولید بخوابه، نه تنها نمیتونه حق کارگرا رو بده، بلکه هم باید کارخونه رو هم بخوابونه.
چی بگم؟ دست این کارگرا به هیچ جا بند نیست.
برای همینه که میخوایم یه کار جدید بکنیم.
چه کاری؟
ببین این کارگرا واسه یه پشتوانه داشته باشن. البته باید از یه چیز کوچیک شروع کنن. مثل بسیج کارگری.
بسیج کارگری؟
آره. تا بخواد تبدیل به سندیکا بشه خیلی طول میکشه.
اما با یه کار کوچیک میشه شروع کرد. یه جا باید باشه تا از کارگرها دفاع بشه.
آره به نظر منم خیلی خوبه.
زهرا.
بله.
میگم.
بگو.
من میخواستم یه کاری بکنم، منتها خواستم اول نظر تو رو بدونم.
وای حسین، تو هر وقت نظر منو خواستی تن و بدنم لرزید.
ببین رو کپوس کنده بهت میگم.
چی شده باز؟
من میخوام برم جبهه.
چی؟
فقط برای چه روز؟
آخه چرا؟ پس کاری چی میشه؟ نکنه استعفا دادی؟
نه استعفا ندادم، فقط یه مرخصی 40 روزه است. باور کن میرم و زود برمیگردم.
وای حسین، حسین از دست تو.
قبول کن.
نمیدونم چی بگم.
پرسیزه